سی سخن گفتن که ازشون بسیار سپاسگزاریم. من گمانم این بود که ممکن هست که کمی مشارکت در گفتگوی امشب کم باشه چون یه کمی تخصصی تر هست سوالمون، ولی متوجه شدم که شنوندگان مشارکت چقدر خوب اهل فیلم هستن و چقدر خوب فیلم تماشا میکنن و بسیار هم یاداوری های خوبی برای من بود و بسیار هم یاد گرفتم. خیلی خیلی متشکرم از این همه گفتگویی که در گرفت. فرازی از برنامه بهار را ورق بزن از جنس هنر معماری است در بخشی با نام آیین خانه که امشب به عمارت نصیرالدوله خواهد پرداخت.
آقای حدادی، پژوهشگر تهران قدیم.
هنر معماریمون تطبیق داشت با فرهنگمون. فرهنگ ایرانی بر ستر هست، به خاطر اینکه اجازه نمیدادن که اعضای خانواده دیده بشن. دیوارها خیلی بلند نبود، ولی برای اینکه بتوانند از دید مردم. اولا خونه‌ها در تهران اکثرا یک طبقه بود. ما خانه دو اشکوبه در تهران بسیار کم داشتیم. این هنر معماری از دوران تقریبا پهلوی دوم، دو اشکوبه و بعد بلند مرتبه سازی دیگه از سالای 40-45 دیگه شروع شد. اشراف بر خانه بغل دستی در معماری ایرانی مطرود بود، نمیپسندیدن اینها رو. تقریبا میتونم بگم تا دوران پهلوی دوم هم این بود، خونه ها در ایران یک طبقه بود، یک اشکوبه بود.
به نظر میرسه تو خونه های گذشته به معماری و شیوه زندگی افراد و رابطه بین اونها توجه خاصی میشده، اما به مرور با گذشت زمان ارتباط صحیح میون معماری و شیوه زندگی کمرنگ شد. شاید همین حلقه گم شده باعث شده بود که خونه های قدیمی ما تا این حد دلنواز و دلنشین باشند.
خانه باستابی از نگری انسان است نسبت به خیش.
سبک زندگی مردم توی خونه های قدیمی با خونه های جدید چه تفاوتی کرده؟
خونه های قدیم خیلی بهتر از الان بود. آسایش بود، بچه ها دوره هم بودن، اصلا که میشد حیات رو میشستن، فرش هم میکردن، چایی میذاشتن، قنیو میذاشتن، همسایه ها رو دعوت میکردن. این همسایه میرم، اون دوستی و محبت اون موقع خیلی بیشتر بود. الان هیچ دوستی و محبتی نیست. این آپارتمان هیچ کدومشون با هم سازگار ندارن.
محسنات داشت، یکی این که دیوارا زخیم بود، سر و صدای بچه و زن و شوهر به همسایه روبرو نمیرسید. الان میرسه، دیوارا زخیم بود، هوای خونه رو مطبوع و خوب نگه میداشت، ولی الان گرما و ناراحتی و فلانه. جای بزرگ داشتن از نظر خواب، از نظر استراحت. الان نه، یه آپارتمان 50 متریه، زن و شوهر و دوتا بچه مجبورن تو زندگی کنن.
نگاه گذشتگان ما به زندگی با امروز تفاوت بسیاری داره. قدیمی‌ها نگاهی سنتی به زندگی داشتن. سنت نوعی معرفت و بینشه که درون آدم ها رخ میده. انسان ها در هر گوشه از جهان آداب و رسوم مخصوص و متفاوتی دارن. با ورود به دنیای جدید، تفکر مدرن پیوند انسان را با جهان و دنیای درونی خودش قطع کرد. در نتیجه این قطع رابطه، آدم ها سرگشته و نابسامان شدند.
شاخصه بناهای افراد متعین و پولدار بر این بود که از یک بیرونی تشکیل می شد. این بیرونی تونست با پنجره‌های اوروسی که از شیشه های الوان هست، شیشه های رنگی الوان و پنجره‌ای که به صورت کشویی بالا پایین می رفت و نورگیر بسیار زیبایی بود، همچنین جرس‌های بسیار قوی برای اینکه سرما و گرما نتواند خیلی وارد ساختمون بشه.
من خونه داشتم خودم تهران سرچشمه کوچه میرزا محمود وزیر منطقه اصفهان بهش گفتن امامزاده یحیی باغ به سبک اونجا رو. این اندرون بیرونی بود و یه قناتی بود از آبی رد میشه به نام قنات حاجی علیرضا معروف بود. از این آبونه استفاده میکردیم. خونه بسیار بسیار آرام آسایش کامل داشت ازش.
ما برای اینکه از این سرگشتگی و حیرونی رها بشیم، دوباره نگاهی زیبا و دلنشین به زندگی داشته باشیم، باید آداب و رسوم گذشته رو بشناسیم. برای این کار همراه ما باشید تا یه سری به گذشته های نخیری دور بزنیم.
وقتی تو کوچه های اودلاجان قدم میزنیم، تنها چیزی که با وجود فرسودگی بیش از هر چیز دیگه خودشو به رخ رهگذر رو میکشه، معماری منحصر به فرد خونه های قدیمیه. تو این خونه های قدیمی مجموعی از گچبری ها، اوروسی ها، آینه کاری ها و اتاقای با سقف های بلند و پنجره های مشبک دیده میشن که همه رنگ و بوی ایرانی دارن. تو محله اودلاجان خونه های وجود داره که میتونن به عنوان نمونه شاخصی از معماری دوره قاجار مورد توجه قرار بگیرن. یکی از این خونه های ارزشمند خونه نصیر و دوله یا همون خونه آصفیه که توی خیابون امیرکبیر کوچه میرزا محمود وزیر که الان بهش کوچه جاویدی میگن انتهای بنبست مدرس واقع شده. از عمارت نصیر و دوله میتونیم به منزله یکی از خونه های کامل و زیبای دوره قاجار یاد کنیم. تنها خونه‌ای که در کنار معماری فوق‌العاده‌اش تزئینات زیبای یه خونه سنتی ایرانی رو هم داره. نقش‌های پیچیده کنده شده بر سنگ، گچبری‌های تزئینی گل و بت‌دار بر ستون‌های مجلل، آینه کاری، همه از ویژگی‌های برجسته منازل ثروتمندان این دوره بوده. هرچند که این نوع معماری خاص ثروتمندا بوده، اما تو کوچه و بازار هم نشونه‌هایی ازش دیده میشه. خونه نصیرالدوله شامل یه حمام قدیمی، آشپزخونه، درشکه‌خونه، بادگیر، اندرونی و بیرونی و سایر قسمت‌های یه خونه قاجاریه. کارشناسای میراث فرهنگی معتقدن که از خونه نصیرالدوله میشه به عنوان یه موزه معماری با کاربری فرهنگی استفاده کرد. خونه نصیرالدوله یکی از شاهکارهای معماری دوره قاجاری است که توی بخش شمالی کوچه مدرس قرار گرفته. خیلی وقتا این خونه رو به خونه مدرس اشتباه میگیرن، مثل سازمان میراث فرهنگی تهران که به اشتباه خونه نصیرالدوله رو به جای خونه مدرس خریداری کرده. ولی متاسفانه حدود 20 ساله که این خونه محل انبار زباله ساکنان این خیابون شده. خونه نصیرالدوله در سال 1272 شمسی احداث شده و متعلق به اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجاره. البته عده‌ای میگن این بنا از دوره فتحعلی شاه قاجار باقی مونده، ولی انگار اصل مطلب چیز دیگه است. Thank you. خاطره ای از زندگی توی خونه های قدیمی دارین؟
اصلا میشستن خانوما آقایون همسیارم نوان میکنن شام اینا دونه هم میخونن تا همسیارم اصلا میابنیم اونجا میشستیم آب میبستیم توش دورش میشستیم چایی میخونیم بچه همون میامنن خونه همون بودیم.
خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. جمله خیلی عجیبی گفتن در این بخش، اینکه سازمان میراث فرهنگی مثلا خونه مدرس رو به جای خونه دیگه اشتباهی خریده، این خیلی خیلی عجیب غریب بود. حالا میتونه محل گفتگوی بیشتری هم باشه، ولی این اصطلاح آب بستن به حوض رو استفاده کردن، چقدر مختصات زندگی متفاوت بود با الان و چقدر دغدغه ها فرق میکردن. اگه آب حوض مثلا اگه آب خونه رو ببندی به حوض، کلن ممکنه مؤاخذت کنن به جامعه زیاد مصرف کردن آب. که سیستم زندگی عوض شده، یعنی ما از یک سیستم زندگی افقی به سمت یک زندگی عمودی با خانه های کوچک میل کردیم. بگذاریم، امشب کتاب تنفس آزاد با محمد علی بهمنی رو براتون معرفی کردم. این کتابی که پیش من هست چاپ دوم سال فکر کنم 90 سال 90 بله منتشر شده توسط انتشارات فصل پنجم. قرار هست که یک شعر دیگه از این کتاب رو براتون بخونم. امروز شاید روز خاصی برای شما نباشد، روز تولد من که هست. میدانم بهار 27 روز زودتر از من متولد شده و در همین 27 روز چقدر شاعر که بود و نبود من. با این همه امروز اگر شعری به سراغم نیاید دق میکنم. زمانی که با آقای بهمنی صحبت میکردیم سفارش شعر رو هم میدادیم تا از دور از جون دق کردن احتمالی جلوگیری کنیم. باری متشکرم که با ما همراه هستی در برنامه زنده بهار رو ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. خانم نگار رستمی برام پیمک فرستادن و گفتن که من هم برای مشارکت با پرسش برنامه خوبتون از فیلم پری ساخته داریوش مهرجویی یاد میکنم. این فیلم بر اساس داستانی از سلینجر ساخته شده. آقای سیامک علایی هم گفتن که جناب محمدیان لطف کنید شبی را تنها به مبحث شعر سلختی یا نوخسروانی که بحث کم و بیش تازهی در ادبیات ماست اختصاص بدید. فکر کنم دوست خوبم آقای صداقتگو در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه پیرامون این موضوع شاید ترتیب بدن در ایده هایی که پیش رو دارند. عرضم به حضورتون که شنونده دیگری آقای مصطفی شریفی که از شنوندگان خوب ما هم هستن از کردستان گفتن که در برنامه شما. من بسیار ممنونم از پخش تئاتر سیاه بازی سعدی افشار که این تئاتر را من نوجوان بودم در تئاتر سنگلچ دیدم و چند بار اون رو در سالن‌های تئاتری دیگر تماشا کردم و خودم هم در جوانی پای خیمه شب‌بازی در کنار کمانچه تنبک می‌زدم. نسترن خامنه از قزوین هم برای ما گفتن که فیلم گا بر اساس کتابی از آی ساعدی و زوربای یونانی اقتباسی از رمان کازانتزاکیس. البته اون کتاب در واقع مجموعه داستانی است با نام عزاداران بیل که در فرازی از برنامه مخاطبی به این کتاب هم اشاره کردن.
Çiçekler açar, her tarafa gül etir nur saçar. Seven yürekler arzuya çatar. Gel görüşek biz bu il baharda. Seven yürekler arzuya çatar. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Kuşların sesi gördüler değil. Sevgi nermesiyle sevenler bilir. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Kuşların sesi görneler değil. Sevgilenmesiyle birbirini sevir. Bu revayeti sevenler bilir. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Eşkini gel söylemene, eziyet verme seven sevene. Gel görüşek bir bu il baharda. Eziyet verme seven sevene. Gel görüşek bir bu il baharda. Kuşların sesi gördüler değil. Sevgi nefesiyle sevenler bilir. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Kuşların sesi görneler değil. Sevgilenmesiyle birbirini sevir. Bu revayeti sevenler bilir. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Gel görüşek biz bu ilk baharda. Gel görüşek biz bu ilk baharda.
خب امشب قرار هست که قسمت آخر از نمایش درس اثر اوژن یونسکو و ترجمه سحر داوری رو بشنویم.
ماری 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 حالا اگه اومد
بله موسیو اومدم.
یعنی چی؟ پس چرا نمیاید وقتی صداتون میکنم؟ ده بیاید دیگه بیاید.
اومدم موسیو. بله
این منم که دستور میدم میشنوید؟ این یکی هیچی نمیفهمه. نمیفهمه
موسیو خون خودتون رو کثیف نکنید، به عاقبت کار فکر کنید. این کار شما رو به جای باریک میکشونه. شما میگید اما این کار شما رو به جای باریک میکشونه. موسیو،
من نمیدونم چطور به موقع جلوی خودم رو بگیرم.
آدم همیشه همینو میگه، دلم میخواد خودم ببینم.
دندونم درد.
میبینید موسیو، شروع شده. این علامتشه.
چه علامتی؟ توضیح بدید منظورتون چیه؟
من بله منظورتون چیه؟ من دندونم درد میکنه.
علامت نهاییه. این علامت بزرگه.
چه توپرت همینطور. کجا میری؟ همینطوری ول میکنی میری؟ من صدات کردم که بری چاقوهای اسپانیایی و نو اسپانیایی و پرتغالی و فرانسوی و شرقی و رومانیایی و آشوربانیپالی و لاتین و اسپانیایی رو برام بیاری.
رو من حساب نکنید.
عجب. میری؟ خودم برمیدارم. خودم اینجا یه چاقو دارم. اینهش. اینم چاقو ماتمازل. اینم چاقو. حیف که فقط همین یکیه، اما سعی میکنیم از اون در همه زبانها استفاده کنیم. فقط کافیه که شما کلمه چاقو رو به همه زبانها تلفظ کنید و از خیلی نزدیک به این شی خیره شید و تصور کنید به زبانیه که شما میگید.
دندونم درد میکنه.
خب بگید چا مثل چا، قو مثل خوب نگاش کنید، خوب نگاش کنید.
چه زبانیه؟ فرانسویه، ایتالیاییه، اسپانیاییه؟
دیگه اهمیتی نداره. به شما مربوط نیست. بگید چا خوب نگاش کن، بازم نگاه کن.
آخ نه گند بگیرن، دیگه طاقت ندارم. تا دندونم درد میکنه، پام درد میکنه، سرم درد میکنه.
چاقو نگاه کن، چاقو نگاه کن.
گوشم رو درد آوردید با اون صداتون. ما که چقدر گوش خراشه.
چاقو
گوشم درد میکنه، همه جام درد میکنه.
الان گوشاتو میکنم. اینطوری گوشات دیگه درد نمیکنن.
شما باید میشید درد بکشم، گوش منو ول کنید.
نگاش کن، یالا سریع اقرار کن.
خیلی که اصرار دارید.
چاقو
این زبان نو اسپانیاییه.
اگه بخواییم بله نو اسپانیایی، اما عجله کنید، وقت نداریم. تازه این سوال اخفال کننده دیگه چیه؟ چطور به خودت درست میگی از من سوال کنی؟ تکرار کنید. چاقو نگاش کنید. چاقو
درد میکنه.
چاقو
چشمام درد میکنه.
چاقو چاقو تکرار کنید. تکرار کنید.
درد میکنه.
چاقو چاقو
چاقو
چاقو
چاقو
تلفظ کن. درست تلفظ کن. چاقو
چاقو
چاقو تلفظ میکنی. آفرین. چاقو چاقو هی مواظب باش احمق، شیشه ها رو نشکنی. چاقو چاقو اینم آخریش. چاقو
چاقو میکشه.
کسافت. خوب شد الان حالم جا آمد. خستم. به سختی میتونم نفس بکشم. من چیکار کردم؟ ای وای، من چیکار کردم؟ حالا چه برای به سرم میاد؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ چه مصیبتی؟ این چرا اینجا؟ مادمازل بلند شید مادمازل. ای بابا مادمازل، درس تموم شده، میتونید برید. پولش هم دفعه بعد بدید. مرده این با این چاقوی من مرده. اون وحشتناک. ماری عزیزم بیای دیگه. نه ماری نیا، اشتباه کردم. نیا، میفهمی چی میگم؟ نیا ماری، نیا، احتیاجی اصلا به شما نیست. ماری
خوب موسیو، از شاگردتون راضی هستی؟ از کلاس درستون خوب استفاده کرد؟
بله درس تموم شده، اما این یعنی اون
بله.
هنوز اینجاست.
درسته.
انگار اصلا نمیخواد بره، خودش نمیخواد بره.
بله
باور کنید کار من نیست. من چاقو کو اصلا من چاقو ندارم.
بله بله الان اومدم. بله بله اومدم.
این یکی حسابی عجله داره. روز بخیر مادمازل، شما شاگرد جدیدین؟ برای درس اومدین؟ اوه پروفسور منتظر شما. میرم بهشون اطلاع بدم که اومدین، فوراً میام پایین. بفرمایین تو دیگه.
بفرمایین تو. بفرمایین تو مادمازل. بفرمایین تو.
متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مناظر شنیداری گوناگونی رو در متن این برنامه تقدیمتون کردیم که امیدوارم از شنیدنشون لذت برده باشید. قصد ما این است که چراغی روشن کنیم برای یک دیگر و مشتاقیم به این که در شبهای پیش رو همچنان تا پیشانی ماه مبارک رمضان با یک دیگر هم دل و هم نوا و هم کلام هستیم. روزی خوب رو براتون آرزو میکنم، سرشار از تندرستی و بهروزی. روزها به کامتان باد و بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان خوب برنامه گفتارش سلام، من سعید زار محمدی هستم. امروز برای خرید مایحتاجی یک هفتمون به فروشگاه اومدم و در این مراجعه فرصت رو غنیمت شمردم که با عزیزان دیگری که در فروشگاه هستن و مسئول خرید برای خانواده خودشون هستن صحبت بکنم. مادر عزیزی رو دیدم که در حال خرید بودن و ازشون درخواست کردم که با بنده مصاحبه بکنم. قبلش هم ازشون پرسیدم که آیا اهل کتاب خوندن یا فیلم دیدن هستن، چون که رادیو ما رادیو فرهنگ و رادیوی فرهیختگان هست، که ایشون فرمودن که بله کتابی رو هم در دست خوندن دارم، که ازشون خواستم که با من گفتگو بکنن در این باب. شنونده این گزارش باشید. خیلی متشکرم.
توی قرنطینه تو خونه هستیم دیگه، کارهای خونه رو انجام میدم، آرامشم رو سعی میکنم حفظ کنم، صحبت کنم، بعض وقتا گوشیمو نگاه میکنم، کتاب میخونم، دعا میخونم، اینجور کارها رو دیگه.
کتاب؟ چه کتابی؟ یعنی آخرین کتابی که توی قرنطینه خوندی چه کتابی بوده؟
الان هنوز دستم کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه ابراهیم هادی رو چند دفعه شنیده بودم تلویزیون، پسرم برام تهیه کرده، الان دارم اونو میخونم. کتاب خیلی خوبیه.
در چه موضوع صحبت میکنید؟
در مورد یکی از شهدای جنگ هستش که به حساب اون برجستگی های اخلاقشو از دوستاش جمع‌آوری کردن. در کل خیلی جالبه، جاذبه، دوست داشتنیه.
خیلی از شما متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون.
خیلی متشکرم که با من همراه بودید در تایی این گزارش. توضیحی که بنده در باب کتاب سلام بر ابراهیم باید خدمت شما عزیزان بدم این است که این کتاب دو جلد داره، سلام بر ابراهیم در جلد اول و جلد دوم، و شامل خاطرات شهید ابراهیم هادی است و کتاب واقعا منحصر به فردی است و در چاپ فکر کنم 100 خورده ای هست. موقعی که اقبال عمومی به این کتاب زیاد بوده، امیدوارم که تایید کنید و بخونید این کتاب رو. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو فرهنگ.